صبحتون بخیر. من عسکری هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. معاون رئیس قوه قضاییه از احضار معاون رئیس جمهوری به دادسرا خبر داد. مصطفی تاج‌زاده از رویکرد آیت الله خامنه‌ای به برجام انتقاد کرد. و رزمایش دریایی 30 کشور به رهبری آمریکا امروز در خلیج فارس آغاز می‌شود. غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه روز یکشنبه از احضار شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده به دادسرا خبر داد. شهیندخت مولاوردی اسفند ماه گذشته با انتقاد از بی‌توجهی به وضعیت زنان و کودکان در مناطق محروم گفته بود که همه مردان در روستایی در سیستان و بلوچستان به خاطر جرایم مواد مخدر اعدام شدند. به گفته آقای اژه‌ای، دادگستری سیستان و بلوچستان علیه خانم مولاوردی شکایت کرده است.
خانم مولاوردی اون مطلبی را که مطرح شده بود، بله، مسئولین قضایی استان سیستان و بلوچستان فرستادن برای تهران و تهران همیشون هم احضار کرده و قراره که حاضر بشه و توضیح بدن که ببینیم حالا نسبت به اون حرفی که نسبت داده شده به ایشون چگونه هستش. احضار شده، رسما احضار شده به دادسرا که بیاد و پاسخگوی اون مورد بشه.
نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و به ویژه عفو بین الملل طی سالهای اخیر از مقامهای ایران خواستند به موج اعدامها به اتهام قاچاق مواد مخدر پایان دهند. مقامهای قضایی ایران با استناد به قوانین داخلی انتقاد مجامع بین المللی از بالا بودن شمار اعدامها از جمله اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران را رد می کنند. مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی در نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از رویکرد وی در مورد توافق هسته‌ای یا برجام انتقاد کرد. مصطفی تاج‌زاده که از سال 88 در زندان به سر می‌برد، در نامه خود که روز یکشنبه در وبسایت کلمه منتشر شده آورده است که سخنان آیت الله خامنه‌ای در نوروز امسال سبب شده تا منصوبان رهبر حمله به برجام را در دستور کار خود قرار دهند. آیت الله خامنه‌ای اول فروردین ماه در مشهد در حالی از بکارگیری عبارت برجام دو از سوی مسئولان انتقاد کرده بود که حسن روحانی رئیس جمهوری در پیام نوروزی خود انتخابات 7 اسفند ماه را به عنوان برجام دوم مورد ستایش قرار داده بود. در روزهای گذشته نیز محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه و برخی دیگر از فرماندهان نظامی از توافق هسته‌ای انتقاد کردند. مصطفی تاج‌زاده در سال 88 به 6 سال حبس و در سال 93 به دلیل نوشتن نامه‌ای از درون زندان با آیت الله خامنه‌ای به 1 سال حبس دیگر محکوم شد. رزمایش دریایی 30 کشور جهان به رهبری ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان از امروز دوشنبه و با برگزاری یک سمپوزیوم در بحرین آغاز می شود. به گزارش رویترز، هدف رزمایش مقابله بین المللی با مین، تأمین امنیت مسیرهای تجاری و مقابله با تهدیدهای احتمالی گروه موسوم به حکومت اسلامی و القاعده اعلام شده است. برگزاری این رزمایش در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است هفته آینده در نشستی در ریاض با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درباره نقش ایران در منطقه شرکت کند. استفان دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه این هفته به ایران سفر خواهد کرد. آقای دیمیستورا یک شنبه شب برای ملاقات با مقامهای سوریه وارد دمشق شد. وی در تلاش است تا پیش از آغاز صلح، آغاز دور جدید مذاکرات صلح سوریه به راه حلی سیاسی برای حل مناقشه در سوریه دست پیدا کند. قرار بود مذاکرات صلح سوریه روز شنبه آغاز شود، اما پنج شنبه آینده به تعویق افتاده است. مخالفان بشار اسد ایران را به حمایت نظامی از اسد متهم می کنند، اما مقام های ایران می گویند کمک های ایران به سوریه مستشاری است. از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. یادآوری میکنم که برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید به نشانی radiofarda.com. از اینکه همراه ما بودین بسیار سپاسگزارم. تا بخش بعدی روزتون خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان، بازی تمام شد. مینو خالقی هم از مجلس دهم حذف شد و تعداد نمایندگان زن در مجلس دهم که امید آن می‌رفت حداقل 14 زن باشند به حداقل 13 زن کاهش یافت. با من رویا کریمی مرش و برنامه صدای دیگر این هفته همراه باشید. همه چیز در حد شایعه باقی مانده است. نه فیلمی میتوان بر روی یوتیوب یا شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد، نه مصاحبه ای از اعضای شورای نگهبان در مورد دلایل دقیق ابطال آرای مینو خالقی منتشر شده است. نه وزارت کشور مسئولیتی را بر عهده میگیرد و نه شورای نگهبان صراحتا میگوید که چرا آراء مینو خالقی باطل شده. اما اصلا چرا ابطال آراء فرزانه خالقی مهم است؟ آزاده دواچی فعال حقوق زنان ساکن استرالیا معتقد است که این بازی سیاسی است با هدف کم کردن تعداد زنان در مجلس.
همیشه هر وقت حضور زنها در بدنه سیاست ایران افزایش پیدا کرده، یه عکس العمل از اون طرف داریم میبینیم و دست دقیقا میگذاره بر مسئله حجاب، حق پوشش، اختیار و اراده زنان در امور شخصی و فردیشون و همچنان میخواد اونها رو پرقدرت‌تر از اونها بگیره و این مسئله وقتی بیشتر میشه که زنان وارد مبارزه های سیاسی بشن. در واقع حق اختیار، انتخاب و حجاب اینجا تبدیل میشه به یک چالش سیاسی برای زنها برای حضور در ساختار سیاسی. همیشه همین بوده، یعنی حتی در دوره قبلی مجلس این مسئله چالش برانگیز بوده. خانم الهه کولایی که بدون چادر اومدن خیلی مورد حمله قرار گرفتن که چرا مثلا حجابشون اینطوری بوده، و یا خانم فائزه هاشمی که اومدن دوباره همینطور بهشون حمله شد. میخوام بگم این قضیه ادامه دار بوده و الان دوباره همین تکنیک استفاده شده.
پیش از این هم گفتیم که تاکنون هیچ دلیل مشخصی برای ابطال آراء مینو خالقی از سوی شورای نگهبان یا وزارت کشور منتشر نشده است. اما یکی از مهمترین شایعات منتشر شده در مورد دلیل ابطال آراء مینو خالقی مسئله رعایت نکردن حجاب از سوی او در یک سفر خارجی است. مسئله‌ای که به گفته آسیه امینی فعال حقوق زنان ساکن نروژ موضوعی فرعی است که در عمل مانع وقوع اعتراض زنان شده است.
خیلی ها که سکوت میکنن یه دلیلش این هست که اعتراضشون به مسئله جدیتریه، اعتراضشون به اون همه رد صلاحیت و اون همه اتفاقیه که قبل از این انتخابات میفته. بنابراین شما از صد یهو بیاین به یک اعتراض بکنین یه جور تنزل خواسته های خودتون محسوب میشه. دوم این که من با خود خانم خالقی هم حتی چه با اولین واکنششون چه با آخرین نامه‌ای که در واقع مطلبی که از ایشون منتشر شد توی رسانه‌ها میخوام اشاره بکنم، واقعا خیلی از اتفاقهایی که توی حوزه زنان حداقل میفته یک واکنشی به اتفاق افتاده شده است. ببینید واقعا خیلی چیزا به خود افراد هم مربوط میشه. این حرف توجیه این که چرا مردم از کسی که بهش رأی دادن پشتش نایستادن نیست، توجیه اون رفتار بی تفاوت و سکوت معنیدار نیست. اما میخوام بگم که خب اولین انتظار این هست که کسی که بهش اتهامی وارد میشه یا کسی که در معرض چنین مخاطره‌ای قرار میگیره انتظار میره که اول ایشون وایستن و بگن که نه همش اتهامه و دارن با من برخورد حزبی سیاسی میکنن. اما من خاطرم هست اولین باری که جستجو کردم در مورد خانم خالقی که خبرش رو شنیدم، واکنششون این بود که خب من بعداً تصمیمم بعداً اعلام میکنم. ببینید این موضوع یعنی که یه جور دعوت عمومی هست به این که خب اگر کسی هم میخواد از من حمایت بکنه منتظر بمونه تا ببینیم چه اتفاقی میفته.
هنوز به خاطر داریم که در ماه‌های پیش از آغاز انتخابات مجلس دهم کمپینی با عنوان تغییر چهره مردانه مجلس شکل گرفت. ویدیوهایی منتشر شد و از زنان خواسته شد تا برای نمایندگی در مجلس دهم نامزد شوند. اما خیلی زود و تنها پس از اعلام اسامی تایید صلاحیت شدگان این کمپین پایان کار خود را اعلام کرد و حتی در برابر ابطال آراء مینو خالقی نیز کمترین واکنشی نشان نداد. آزاده دواچی در مورد دلایل این سکوت میگوید:
فعالیت این کمپین به صورت غیر مستقیم یه جوری متوقف شد و خیلی نتونست فعالیت خودشو گسترش بده به دلیل فشارهایی که از طرف نیروهای امنیتی بهشون وارد شده بود و این هم باز به خاطر ترس از اینه که افزایش نیروهای زنان در بدن ساختار سیاسی بیشتر بشه. من فکر میکنم دلیل اینکه این کمپین حمایت نکرد نه به خاطر اینکه نخواست، به خاطر اینکه نمیتونست و نتونست به دلیل فشارهایی که وارد میشه بهش جلوتر از این بره و بیشتر از این حرکت کنه و خب خیلی از اعضا باش تهدید شدن، احضار شدن و این یه جوری فعالیتش تا دیگه نیمه ها متوقف شد. و اینم باز دوباره برمیگرد به همون قضیه که اصلا بحث فعالیت سیاسی زنان در ساختار سیاسی ایران یک بحث چالش ساز و هر نوع فشاری بهش وارد میشه تا یه جوری یه سن انداخته بشه جلوش و متوقف کردن فعالیت کمپین هم نمونه از این بود.
بسیاری ابطال آرای مینو خالقی را سیاسی میدانند، اما رد دستاویزهای شورای نگهبان برای این اقدام سیاسی آنچنان دشوار نیست. آنگونه که روزنامه وقایع اتفاقیه نوشته، از جمله دلایل ابطال آرای مینو خالقی ارتباط او با صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی و انتشار عکس بدون حجاب او در این صفحه بوده است.
ادعایی که نه تنها مینو خالقی با انتشار بیانیه ای آن را کاملا تکذیب کرد، بلکه مسیح علی نژاد مدیر صفحه آزادی‌های یواشکی نیز آن را رد کرده است.
من هیچ عکسی از خانم خالقی که بدون حجاب باشه در صفحه منتشر نکردم و این یک تاکتیک خیلی کهنه و قدیمی هست. اولین بار نیست که جریان اقتدارگرا که بنای خودش رو بر حذف جریان اصلاح طلب یا کسانی که اونها رو نمیپسنده گذاشته این تاکتیک رو ازش استفاده میکنه. شما میدونید که در جریان جنبش سبز هم بارها در تلویزیون جمهوری اسلامی تاکید کردن که از موسوی، کروبی و رهنورد چون رسانه‌های ضد انقلاب، خبرنگاران ضد انقلاب دفاع میکنن، پس اونها حقشون هست که در واقع حذف بشن. یا بارها تاکید کردن که از فلان روزنامه‌نگار در داخل ایران چون خبرنگاران بی بی سی باهاشون دوست هستن، چون خبرنگاران رادیو فردا باهاشون دوست هستن، بازداشتشون کردن. این یک تاکتیک قدیمی و کهنه است برای اینکه در واقع یک فاصله ایجاد بکنن و از خود جریان اصلاح طلب استفاده بکنن که بیاین علیه کمپین آزادی یواشکی یا کمپینی که علیه نه علیه حجاب اجباری شکل گرفته اونها موضع گیری بکنن. چون میدونید که حتی در رسانه داخل ایران نوشتن که اگر خانم خالقی میخواد تایید صلاحیت بشه پس بیاد اعلام براءت بکنه نسبت به صفحه یواشکی. ممکن بود ایشون این کار رو بکنه، ممکن هم هست این کار رو نکنه، ولی در واقع این یه تاکتیکی که جمهوری اسلامی سال هاست داره ازش استفاده میکنه. نه، من هیچ عکس بدون حجابی ازشون منتشر نکردم، فقط خبر رد صلاحیتش رو همونطور که خود شما در رادیو فردا یا رسانه‌های دیگه منتشر کردم من هم منتشر کردم.
آسیه امینی این سکوت مردمی و سکون جنبش ها و کمپین های اجتماعی را نشانه ای از آغاز دوره دیگر میداند، دوره ای که در گذشته نه چندان دور جنبش های اجتماعی آن را یک بار دیگر تجربه کرده بودند.
کلا در این 3 سال اخیر که آقای احمدی نژاد رفتن و دولتی با ادعای تدبیر و امید داره مدیریت میکنه سیستم اجرایی کشور رو، یک مسئله در زیر پوست اتفاقهای سیاسی و اجتماعی ایران داره جریان پیدا میکنه و اون هم یادآور دورانی هست که ما با آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور روبرو بودیم، دوره‌ای که سازندگی و توسعه اقتصادی اونقدر عمده شد که همه چیز دیگه به فراموشی سپرده شد، دهان‌ها بسته شد به بهانه اینکه کشور در مسیر توسعه قرار گرفته، آزادی‌های اجتماعی کم شد، کمترین تحرک سیاسی از مردم گرفته شد و فقط در یک وجه افراطی شده توسعه اقتصادی همه جا تبلیغ وجود داشت. من فکر می‌کنم تمرکز زیاد دولت فعلی روی مسئله دیپلماسی و مسئله برنامه نباید باعث فراموش شدن آزادی‌های حداقلی که مردم در حوزه‌های جامعه مدنی و اجتماعی و سیاسی به دست آوردن بشه. انتظار وجود داره که این دولت در کنار اون لبخندی که داره به دنیا نشون میده، یک لبخندی هم به مردم خودش نشون میده و اینجا یکی از اون نکات است که ما فقط نمی‌تونیم از مردم انتظار داشته باشیم. انتظار از دولت وجود داره که چرا از رأی مردم حمایت جدی‌تری نمی‌کنه. من فکر می‌کنم که ما یک بازگشتی داریم می‌کنیم به دوره‌هایی که جامعه مدنی برای ما یک رویا بود. ما وقتی که کوچکترین تحرک های اجتماعی با شدیدترین سرکوب های سیاسی مواجه میشه، نمیتونید از مردم انتظار داشته باشین که همچنان از رأیشون با خونشون دفاع بکنن. این به نظر من اصلا منصفانه نیست. ما باید توقعمون از مردم با واقعیت منطبق باشه.
نام مینو خالقی در حالی از میان 14 زن برگزیده دور اول انتخابات مجلس 10 شورای اسلامی حذف شد که هنوز دلایل اصلی حذف او از هیچ مرجع رسمی اعلام نشده است. حالا دعوای میان اصلاح طلبان و اصولگرایان منجر به حذف مینو خالقی شده باشد یا جوان بودن و غیر سیاسی بودن او و یا شایعاتی که در مورد موضوع رعایت نکردن حجاب در سفری خارج از کشور و دست دادن با مردی بیگانه مطرح شده. هر کدام از اینها که صحت داشته باشد یا نداشته باشد، مهم اینجاست که زنان ایرانی یک نماینده جوان مجلس شورای اسلامی را در دوره 10 از دست دادند.
من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.